دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه در وین آغاز شد. فرهاد رهبر از سمت ریاست دانشگاه تهران برکنار شد. و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید 40 سفیر و سرکنسول به زودی تغییر میکنند. مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای دست یافتن به توافق جامع و نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران از سه‌شنبه در وین آغاز شد. هم‌اکنون هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، در وین به سر میبره و روی خط ماست تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که تا این لحظه رخ داده. هانا، به تو سلام میکنم و منتظر شنیدن گزارش تو از وین هستیم.
من هم سلام میکنم به تو محمد و به شنوندگان رادیو فردا. بله، دقایقی پیش در دفتر سازمان ملل متحد در وین پایتخت اتریش دور تازه ای از مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 آغاز شده. مذاکراتی که گفته شده که برای دستیابی به یک نتیجه جامع و نهایی در روند گفتگوهای هسته‌ای با ایران هستش. این گفتگوها دور تازه‌اش از ژنو آغاز شد، جایی که ایران و گروه 5 به علاوه 1 به یک توافق اولیه و 6 ماهه دست پیدا کردن. در همون توافق به غیر از سایر تعهداتی که طرفین داده بودن، طرفین تعهد هم کرده بودند که درباره یک توافق جامع و نهایی گفتگو بکنن.
اما شب گذشته هم حالا میهمانی شامی بود که در اون کاترین اشتون و همچنین محمد جواد ظریف حضور داشتن. از این مهمانی شام چه صحبت‌هایی به بیرون رسوخ کرد؟
بله، این مهمانی شام که در دفتر نمایندگی ایران در وین برگزار شد، بین محمد جواد ظریف و کاترین اشتون دیداری صورت گرفت برای اینکه بررسی بکنند که مذاکرات امروز رو چگونه آغاز بکنن و چگونه پیش ببرن. اون چیزی که محمد جواد ظریف پس از این دیدار مطرح کرده بود با خبرنگاران ایرانی این بود که گفته بود این مذاکرات جایی نیستش که در این دور به نتیجه خاصی برسه یا بخواد سندی امضا بشه یا چیزی بر روی کاغذ بیاد. بیشتر طرفین صحبت میکنن که درباره چه مواردی باید با اولویت صحبت بکنن. در نتیجه صحبت هایی که روز گذشته مطرح شد، چه از سوی مقام های ایرانی، اروپایی و آمریکایی، مبنی بر این بوده که این مذاکرات پیچیده، فشرده و طولانی خواهد بود و این قدم اول برای دستیابی به یک توافق نهایی است.
اما اون چیزی که مشخصه، این مذاکرات پشت درهای بسته اتفاق خواهد افتاد، ولی با این حساب، با توجه به گمان زنی هایی که بوده، چه فهم کنین چه صحبت هایی سرفصل این دور از گفتگوها باشه؟
چند مسئله همونطور که گفتی پشت درهای بسته این مذاکرات برگزار میشه، اما چند مسئله اساسی هستش که در این هفته ها و روزهای پس از توافق ژنو دربارش صحبت شده. یکی مسئله تاسیسات آب سنگین عراق هست و نگرانی هایی که درباره این تاسیسات وجود داره. ایران البته اونطوری که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته، ایران آماده است که شاید تغییرات فنی در این تاسیسات ایجاد بکنه برای اینکه نگرانی جامعه بین المللی درباره این تاسیسات رو برطرف بکنه. همچنین صحبت درباره نصب سانتریفیوژ های جدید هستش که بنابر توافق 6 ماهه این سانتریفیوژ ها قرار هستش که فعلا نصب نشن. حمد بعیدی نژاد از مذاکره کنندگان ایرانی گفته بود که ایران نمیپذیره که این سانتریفیوژ ها تا ابد نصب نشن. مقامات آمریکایی گفته بودند که ایران باید از تعداد سانتریفیوژ هاش بکاهه. در نتیجه بحث سانتریفیوژ ها هم هست و همچنین ادامه بحث غنی‌سازی که میدونیم که هم‌اکنون غنی‌سازی 20% در ایران متوقف شده و غنی‌سازی تا سطح 5% انجام میشه. بعد ببینیم که این موضوع غنی‌سازی هم آیا در بحث مذاکرات مطرح خواهد شد یا خیر.
هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به وین، مقر اروپایی سازمان ملل متحد بود که ما رو همراهی میکرد از مذاکراتی که لحظاتی پیش آغاز شده بین جمهوری اسلامی ایران و 5 بر 1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران. اگر در این زمینه شما هم دوست دارید که نظرتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما 2042-021-12-21-12 نظراتتون رو ثبت و ضبط کنید. در ساعت آینده هم قطعا گزارش های بیشتری رو در این ارتباط برای شما پخش خواهیم کرد، اما اجازه بدید که بر روی همین فصل باقی بمونیم و باز هم نگاهی داشته باشیم به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و این دور از مذاکرات در آستانه دور جدید گفتگوهای نمایندگان دولت‌های ایران و همچنین گروه 5 به علاوه 1 در وین. بسیاری از رسانه‌ها به گمانه‌زنی درباره پیامدهای احتمالی این رویداد پرداختند، ولی روزنامه لس آنجلس تایمز روز دوشنبه در گزارشی متفاوت از تلاشی متفاوت در پایتخت اتریش خبر داد. لس آنجلس تایمز میگه که دیپلمات‌های ایالات متحده آمریکا برای حفظ شأن و احترام ایرانی‌ها در چارچوب یک توافقنامه همه جانبه سرگرم مطالعه و بررسی هستند. چکیده‌ای از این گزارش رو اجازه بدید که از نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن بشنویم.
تلاش برای یافتن فرمول محترمانه ایست که در قالب آن هیچ یک از طرفها در گفتگوهای اتمی از نتیجه آن احساس غبن و باخت نکنند. تلاش‌های دیپلمات‌های آمریکا هم به ویژه بر حفظ شأن و احترام مردم ایران تمرکز دارد که در صورت دستیابی به یک توافق همه جانبه ایرانیان احساس نکنند که چنین توافقی به زیان آنها بوده است. لس آنجلس تایمز تأکید می‌کند که دیپلمات‌های آمریکایی آگاهند که توافق هسته‌ای هنگامی قابل عمل خواهد بود که مردم عادی ایران به حفظ فر و احترام خود متقاعد شده باشند. در این رابطه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز آشکارا به اهمیت حفظ عزت نفس ایرانیان در ارتباط با هر گونه توافقی تأکید کرده و گفته است که هر پیمانی با ایرانیان باید به راه محترمانه‌ای منجر شود که برای آنان آغاز دوباره‌ای را با جامعه جهانی پیوند بزند. در گزارش لس آنجلس تایمز به نقل از مقام‌های دولتی و کارشناسان آمریکایی آمده است که در بعضی بخش‌های کلیدی فنی به نظر می‌رسد که راه برای مصالحه هموار است. البته در سایر مسائل بنیادی دشواری و سختی خواهد بود و این یکی از دلایلی است که آقای اوباما شانس موفقیت گفتگوهای اتمی را 50-50 عنوان کرده است. مذاکره کنندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 از جمله اختلاف‌های آشکار و مشخصی درباره دو سایت هسته‌ای دارند، یکی تأسیسات غنی‌سازی فردوس که در اعماق زمین در قم بنا شده و دیگری همانا راکتور آب سنگین عراق است که دولت ایران می‌گوید برای تولید ایزوتوپ مورد نیاز در پزشکی ساخته شده است. مندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا و مذاکره کننده اصلی واشنگتن در گروه 5 به علاوه 1 میگوید که در یک عقب نشینی منطقی و متعادل ایران میتواند تمام تجهیزاتی را که برای فعالیت‌های هسته‌ای غیر نظامی لازم دارد حفظ کند، ولی این تجهیزات شامل فردو و عراق نمی‌شود. لس آنجلس تایمز ادامه می‌دهد که مصالحه‌ای می‌توان یافت که این تأسیسات از برنامه‌های حساس اتمی که خطر تسلیحاتی شدن دارند به فعالیت‌های کمتر حساس تغییر پیدا کنند. مثلا به گفته یک کارشناس دانش اتمی در دانشکده کندی دانشگاه هاروارد، راکتور آب سنگین عراق به راکتور آب سبک تبدیل شود و یا ظرفیت نیروی راکتور را محدود کنند. در هر حال مقام‌های دولت اوباما به شدت مشتاق ایجاد فضایی هستند که در آن ایرانیان نسبت به هر گونه توافق همه جانبه‌ای احساس راحتی و رضامندی داشته باشند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. یک بار دیگه من میگم برای اون دسته شنوندگانی که هم اکنون شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستند، شما میتونید درباره مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 که از امروز سه‌شنبه برای دست یافتن به توافق جامع و نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران در وین آغاز شده، نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. اجازه بدید که ادامه بدیم خبرها رو. به ایران بریم با برکناری فرهاد رهبر از سمت ریاست دانشگاه تهران، سرپرستی این دانشگاه به محمد حسین امید معاون مالی و اداری وزارت علوم سپرده شد. عبدالحسین فریدون مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرگزاری مهر علت تغییر رئیس دانشگاه تهران را اتمام حکم 4 ساله مدیریت فرهاد رهبر عنوان کرد. او افزود آقای امید با حفظ سمت به عنوان سرپرست فعلی دانشگاه تهران منصوب شده است. در این میان فرهاد رهبر به خبرگزاری مهر گفت که هنوز حکم برکناریش را دریافت نکرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید در یکی دو ماه آینده 40 سفیر و سرکنسول ایران تغییر خواهند کرد و 50 نفر از مسئولان کنونی وزارت خارجه باید به ماموریت بروند. آقای ظریف روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفت تمام سفرایی که تغییر میکنند دوران ماموریتشان تمام شده است. محمد جواد ظریف افزود که از زمان بر سر کار آمدن دولت حسن روحانی وزارت خارجه چه در حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری و چه در حوزه اجرا به دستگاه اصلی دولتی تبدیل شده است. اما به گفته محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران، نرخ رشد اشتغال صنعتی در سال گذشته منهای 36% بوده است. رویا کریمی در ارتباط با این صحبت‌ها با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس صحبت کرده و پرسیده سقوط بسیار شدید اشتغال در بخش صنعت ایران که آقای نعمت‌زاده به آن اشاره کرده از چه عواملی ناشی شده. فریدون خاوند:
همزمان با صحبت‌های آقای نعمت‌زاده درباره سقوط 36% اشتغال در بخش صنعت ایران، همکار ایشان آقای ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی هم هشدار داد که کارکنان شماری از بنگاه‌های اقتصادی کشور با خطر بیکاری روبرو هستند. اشتغال صنعتی به این دلیل این همه افت کرده که بخش صنعت ایران در سال 1391 با یک نرخ رشد منفی سرگیجه‌آور حدود 10% بالاترین سقوط رو طی 53 سالی که این شاخص در ایران اندازه گیری میشه تجربه کرده، البته به استثنای سالای 1357 و 1358 که انقلاب شد و همه چیز به هم ریخت. و مهمترین عامل فروریزی صنعت هم سقوط سرمایه گذاری در این بخش بود که از اواخر دهه 80 کمتر و کمتر شد و در سال 1391 41% سقوط کرد. فراموش نکنیم که صحبت از صنعت ایران هست، بخشی که ستون فقرات کشور به شمار میره و وقتی این بخش حیاتی اینطور به روز سیاه می نشینه چطور میشه کشور رو سر پا نگه داشت و از بازارهای اون دفاع کرد؟
آقای خاوند، آیا میشه امیدوار بود که با روی کار آمدن دولت 11 رشد صنعت هم از سر گرفته بشه؟
سقوط بخش صنعت ایران که یکی از دلایل اصلی اون کاهش سرمایه گذاری هست با تحریم اقتصادی رابطه تنگاتنگ داره، برخلاف تبلیغات عوام فریبانه چند سال گذشته. تحریم کمر اقتصاد ایران رو شکست و این رو هم آقای نعمت‌زاده گفته. اگر پرونده تحریم ها بسته بشه این امید وجود داره که یکی از موانع اصلی از سر راه صنعت ایران برداشته بشه. البته این طبعا تنها مانع نیست، اصلاحاتی که اقتصاد ایران از سالها پیش به این طرف در انتظار اونها بوده باید انجام بگیره تا صنعت ایران بتونه جایگاهی رو که شایسته اون هست دوباره به دست بیاره.
مسئول نیلی مشاور رئیس جمهور از صاحب نظران خواسته صنایعی رو که میتونن در توسعه ایران نقش درجه اول رو بازی کنن معرفی کنن. به نظر شما در این لیست چه صنایعی جا میگیرن؟
شماری از صاحب نظران ایرانی از صنایعی که به عقیده اونها میتونن این نقش رو داشته باشند اسم بردند. بعضی از اونها گفتن توریسم، بعضی دیگر از حمل و نقل یا خودروسازی یا پتروشیمی اسم بردند و یا صنایع دیگه. واقعیتش این هست که مجموعه ای از صنایع میتونند این نقش رو بر عهده بگیرند. باید زنجیر تحریم های خارجی و راندخاری و انحصار طلبی داخلی از دست و پای صنعت ایران برداشته بشه، اون وقت یک رشته صنایع با توجه به بازار داخلی و بازارهای منطقه‌ای و جهانی به تدریج جایگاه ممتاز خودشون رو به دست میارن.
گزارشی رو شنیدید، یعنی گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا که شنیدید. من یک بار دیگه از اون دسته شنوندگانی که مایل هستند تا نظراتشون رو با ما در میون بگذارند و بخش‌های خبری ما رو همراهی کنند با نظراتشون خواهش میکنم که در خصوص مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و گروه پنج به علاوه یک اگر که نظری دارید، مذاکراتی که لحظاتی پیش در وین آغاز شده برای دست یافتن به توافق جامع و نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران با ما در میون بگذارید با 20420221122112.